مزمور 45، درود بر پادشاه سلطنتی و عروسش. مقدمه. یکی از چیزهایی که بریتانیا در جهان در آن پیشتاز است، برگزاری رویدادهای سلطنتی است. چه تاجگذاری باشد، چه مراسم تشییع جنازه یا عروسی، همه اینها نمایش‌هایی هستند که باعث می‌شوند میلیاردها نفر در سراسر جهان از کار خود دست بکشند و تماشا کنند. شکوه و جلال وجود دارد. لباس‌های شگفت‌انگیز، جواهرات، موسیقی، تجمل و نمایش‌های با شکوه زیادی وجود دارد. حتی از طریق صفحه تلویزیون هم می‌توان آنها را دید، چه برسد به اینکه از نزدیک آنجا باشید. همه نگاه‌ها به پادشاهان با لباس‌های مجللشان، در جلالشان، در عظمتشان خیره می‌شوند. این مزمور که امروز با آن نگاه می‌کنیم، یک مزمور سلطنتی است و تمرکز آن بر پادشاه است. در واقع بیشترین شباهت را به یک عروس سلطنتی دارد، زیرا آنچه ما داریم پادشاه سلطنتی و عروسش است. اگر خلاصه از مزمور 45 می‌خواهید، می‌توانید آن را این گونه بنویسید: درود بر پادشاه سلطنتی و عروسش. زمینه. به یاد دارید که ما به انواع مختلف مزامیر برای همه مناسبت‌ها نگاه می‌کنیم. ما به یک مزمور ستایش و یک مزمور شکرگزاری نگاه کردیم. هفته گذشته به مزمور مرثیه در مزمور 42 و 43 نگاه میکردیم و این سؤال را میپرسیدیم: با درد چه میکنید؟ و از آن دو مزمور متوجه شدیم که باید آنچه را که از دست رفته به یاد آورید و به خدا امید پیدا کنید. برای آنچه از دست رفته سوگواری کنید و به خدا امید پیدا کنید. برای آنچه از دست رفته است دعا کنید و به خدا امید پیدا کنید. شاید به یاد داشته باشید که هفته گذشته گفتم به یک معنا مزمور 42 تا 50 به هم تعلق دارند. مزمور 42 تا 44 مرثیه هایی برای خدا و مزمور 45 تا 50 پاسخی با شکوه به این مرثیه ها ارائه می دهد. و بنابراین همونطور که امروز صبح را آغاز می کنیم، ارزش یادآوری دارد که این رویای با شکوه از پادشاه و عروس در سوگ ما به ما کمک کند تا پاسخی باشد به سوگواری ما در مواجهه با سختی‌های زندگی در این دنیا. آنچه در مزمور 45 داریم پادشاهی باشکوه و عروس زیبایش است. کریستوفر اش میگوید که این مزمور لذتی چند حسی را تداعی می‌کند: از دید، صدا، عطر و چشم‌انداز، طعم بوسه‌های شیرین و لمس آغوش دلنشین. از یک نظر این تصویری از یک پادشاه زمینی از نسل داوود و عروس زیبایش است. ما نمی‌دانیم کدام پادشاه، کدام عروس، و با این حال در ابتدا خطاب به این پادشاه زمینی و عروسش بود، اما فکر می‌کنم درباره چیزهای بسیاری بیشتر است. من فکر می‌کنم این مزمور از مسیح و عروسش صحبت میکند و بنابراین از این نظر نه تنها سلطنتی بلکه مسیحیایی است. گاهی اوقات قضاوت در مورد اینکه چه زمانی یک مزمور باید به بهترین شکل تفسیر شود تا درباره مسیح، داوود بزرگتر، پادشاه بزرگتر صحبت کند دشوار است. با این حال در این مورد این کار بسیار آسان است، زیرا نویسنده عبرانیان از این متن دقیقاً به همین شکل استفاده می‌کند و بدین ترتیب روشن می‌کند که ما با این موضوع سر و کار داریم. نویسنده در فصل اول عبرانیان در مورد برتری پسر خداوند عیسی مسیح می‌گوید، اما درباره پسر می‌گوید: ای خدا، تخت تو تا ابد پابرجاست، عصای راستی عصای پادشاهی توست. تو عدالت را دوست داشتی و از شرارت متنفر بودی. از این رو خدا خدای توست، تو را با روغن شادی فراتر از یارانت محس کرده است. این نقل قول مستقیم از مزمور 45 آیه های 6 و 7 است و به ما نشان می دهد که اگرچه در ابتدا مزمور به پادشاه داوود و عروسش مربوط می شد، اما ارتباط بسیار بیشتری با مسیح پادشاه و عروس خریداری شده توسط خون او دارد. و بنابراین پادشاه عیسی و عروسش پاسخهایی به سوگواری مزامیر 42 تا 44 هستند. پاسخ عیسی و عروسش در این مزمور با تمام زیبایی، شکوه و درخشندگی خود به ما معرفی می شوند. و وقتی در آموزه های این مزمور تأمل می کنیم، بران می شویم که اعلام کنیم درود بر پادشاه سلطنتی و عروسش. پس بیایید در این مزمور غرق شویم و از عروسی سلطنتی بسیار باشکوه تر از هر چیزی که خانواده سلطنتی بریتانیا می تواند انجام دهد شگفت زده شویم. ابتدا توجه کنید. شاعر سرشار از ستایش، آیه 1. بیت 1 شامل کلامی کوتاه از خود شاعر است. گویی او غرق در آنچه می‌بیند است و می‌گوید دل من سرشار از مضمونی دلنشین است. از اشعارم را خطاب به پادشاه می‌سرایم. زبانم مانند قلم کاتب ماهر است. شاعر مجبور به سخن گفتن است. احساساتش به وجد می‌آید. او برانگیخته شده، تحت تأثیر قرار گرفته و کلامی برای پادشاه ساخته است. مضمون دلنشین، بیتی دلنشین و این درست است زیرا تمرکز اصلی این مزمور پادشاه است. وقتی میگوید زبانش مانند قلم کاتب ماهر است، منظورش این است که آنچه را که میگوید مینویسد تا برای آیندگان ثبت شود. این زبان از او جاری میشود، سرشار از احساسات به وجد میآید، اما او آنقدر مغلوب نیست که نتواند آن را بنویسد. و از دیدن پادشاه متأثر می شود. قلبش لبریز می شود. اینجا جای خوبی است تا قلب های ما سرشار از موضوع مسیح شود. تا احساسات ما به ستایش مسیح پادشاه سرازیر شود. تمرکز شاعر در جای درستی بود و سرشار از ستایش شد. ثانیاً توجه کنیم. شکوه پادشاه آیه های 2-9. در آیات 2-9 خطابی به پادشاه داریم که در حضور عروسش بیان می شود. اگر تحقق نهایی مزمور و این واقعیت را که عروس کلیسای مسیح است به یاد داشته باشیم، شاید این سخنرانی برای به هیجان آوردن قلب عروس باشد. شاید برای اشاره به عظمت و شگفتی داماد باشد و بدین ترتیب ما شکوه پادشاه را داریم. اولین چیزی که در مورد او می آموزیم این است. کلام او سرشار از فیض است. تو زیباترین پسر از آدمی هستی. فیض بر لبانت جاری است. از این رو خدا تو را تا ابد مبارک گفته است. این پادشاه از همه بنی آدم زیباتر است. هیچ کس نمیتواند با او برابری کند. گفتار او سرشار از لطف است. داوری‌های او درست و سخنانش حکیمانه است. این پادشاهی است که سخنانش کیفیتی حیات بخش دارند. و بدین ترتیب ما شکوه پادشاه را داریم. اولین چیزی که درباره او میآموزیم این است که کلام او سرشار از فیض است. وقتی خداوند عیسی مسیح در معبد ایستاد و از اشعیای نبی خواند، پاسخ این بود و همه از او به نیکی یاد کردند و از سخنان فیض‌آمیزی که از دهانش بیرون میآمد شگفت زده شدند. حتی دشمنانش نیز به این نتیجه رسیدند که هیچ کس هرگز مانند این مرد سخن نگفته است. مسیح پادشاه کسی است که سخنانش سرشار از فیض است. پتروس به او گفت: خداوندا، به کجا برویم؟ تو کلام حیات جاودان را داری و ما ایمان آورده ایم و می دانیم که تو قدوس خدا هستی. یا تو خدای قدوس هستی. فیض بر لبانش جاری است و خداوند او را برای همیشه متبرک کرده است. اگر در چنگال سوگواری هستید، از خود میپرسید که با درد چه باید کرد و از روحتان میپرسید که چرا چنین افسرده اید. شکوه پادشاهی را به یاد آورید که لبهایش غرق در فیض است. پادشاهی را به یاد آورید که گفت: ای همه خستگان و گرانباران، نزد من آیید و من به شما آرامش خواهم داد. به یاد آورید کسی را که سخنانش در شرایط شما برای شما غرق در فیض است. شکوه پادشاه، گفتار او غرق در فیض است. شکوه پادشاه، شمشیر او از حقیقت و عدالت دفاع می کند. آیه های 3-5. این پادشاه، پادشاهی جنگ جوست. او با شمشیری در شکوه و جلال می آید. آیه 3. او با پیروزی می تازد. آیه 4. و این پادشاه جنگجو آرمانی دارد و آرمان او حقیقت، فروتنی و درستکاری با عدالت است. او برای حقیقت و عدالت به جنگ می رود. او پادشاهی جنگجوست. همین حالا در نقاط مختلف جهان جنگ‌هایی به دلایل مختلف در جریان است. برخی عادلانه تر از برخی دیگر، اما این پادشاه بزرگ و باشکوه با شمشیر می آید و برای حقیقت و عدالت می جنگد. او برای آنچه کاملا درست و عادلانه است می جنگد و شما یا با او هستید یا علیه او. ما تصویری بزرگ و قدرتمند از این پادشاه بزرگ از مکاشفه 19 داریم. از دهانش شمشیری تیز بیرون می آید و با آن ملت‌ها را می زند و آنها را با عصای آهنین حکومت خواهد کرد. او شراب خشم و غضب خدای قادر مطلق را لگد خواهد کرد. بر لباس و ران او نامی نوشته شده است: پادشاه پادشاهان و رب الارباب. جالب اینجاست که این آیات درست پس از تصویر شام عروسی بره در مکاشفه 19 آمده است. این پادشاه جنگجو که شمشیرش از حقیقت و عدالت دفاع می‌کند، گناه، شیطان و هر آنچه شر است را در هم خواهد شکست. تیرهای او قلب دشمنان پادشاه را خواهد شکافت. او در میان سوگواری‌هایتان کسانی شما را مسخره می‌کنند که می‌گویند خدایا کجایی؟ بدانید که پادشاه جنگجوی شما از آن شماست. مردم زیر بار او خواهند رفت، یا با او همراه می شوند و او را به عنوان خداوند و خدا می پرستند، یا زیر بار پیروزی کوبندش خواهند رفت. در این دنیای ما بی‌عدالتی زیادی وجود دارد، اما مطمئن باشید که پادشاه با شکوه با شمشیرش می آید تا از حقیقت و عدالت دفاع کند. حقیقت و عدالت در نهایت پیروز خواهند شد. هر آنچه نادر است درست خواهد شد. هر آنچه شریر است توسط پادشاه جنگجوی بزرگ ما سرنگون خواهد شد. شکوه پادشاه. کلام او سرشار از فیض است. شمشیر او از حقیقت و عدالت دفاع میکند. در ادامه درباره این پادشاه متوجه میشویم که تخت او تا ابد پابرجاست. آیه های 6 تا 7. به این آیات میرسیم که در عبرانیان 1 درباره خداوند عیسی مسیح نقش شده. ای خدا، تخت تو تا ابد پابرجاست. عصای پادشاهی تو عصای راستی است. تو عدالت را دوست داشته و از شرارت متنفر بوده ای. این کاملا درست است، زیرا به خداوند عیسی مسیح مربوط می شود. اما با در نظر گرفتن پادشاه اصلی که این کتاب درباره آن نوشته است، مشکلاتی ایجاد می کند. آیا نویسنده واقعا از پادشاه اصلی داوود با عنوان ای خدا یاد می کرد؟ ای خدا، تخت تو تا ابد پابرجاست. اسرائیل در میان ملت‌ها کاملاً واضح بود که پادشاهان خود را نماینده خدا می‌داند، نه خدا. نویسنده چگونه می‌تواند یک پادشاه انسانی را خدا خطاب کند؟ و بنابراین مفسران با ترجمه‌های جایگزین به شدت تلاش می‌کنند، اما همونطور که اش می‌گوید، به جای تلاش برای تحریف آیه، برای قابل قبول جلوه دادن آن به عنوان خطایی به یک پادشاه تاریخی عهد عتیق، بهتر است این را به عنوان یک نشانه دیگری ببینیم. که این کلمات الهام گرفته از روح فراتر از تاریخ عهد عتیق و به آمدن مسیح نگاه میکنند. تخت تو ابدالآباد است. این را واقعا نمیتوانست به هیچ یک از پادشاهان تاریخی گفته شود. آنها آمدند و رفتند، اما در دوم سموئل، در سموئل دوم 7 به پادشاه داوود گفته شد. وعده پادشاهی ابدی وجود داشت که نمیتوانست توسط داوود یا سلیمان محقق شود، بلکه فقط از طریق خداوند عیسی مسیح که تا ابد سلطنت میکند و تخت او تا ابدالآباد است محقق میشود. پادشاهی ابدی او با دو چیز مشخص می شود: عشق به عدالت و نفرت از شرارت. شرایط زندگی ما بسیار متغیر است. در عرض یک روز می توانیم از شادی امنیت به پریشانی و نابودی برسیم. تجربیات ما شکنندگی زیادی دارند، اما در بحبوحه همه اینها با دانستن اینکه پادشاه بزرگ ما عیسی مسیح تا ابد بر تخت سلطنت خود نشسته است و او عاشق عدالت و از شرارت متنفر است، آرامش می یابیم. و بنابراین چه با غم بیماری، درد سوگواری و استکاک فروپاشی روانی و روابط روبرو شویم، یا مانند برادران و خواهران ایرانی خود که با وحشت عدم اطمینان برای خانواده ها و ملت خود روبرو هستند، می توانیم با دانستن اینکه مسیح بر تخت سلطنت نشسته است و او عاشق عدالت است اما از شرارت متنفر از آرامش شویم. او به خوبی عمل خواهد کرد و بنابراین در بحبوحه درد و سردرگمی می توانیم به او اعتماد کنیم. می توانیم به پادشاه با تمام شکوه اعتمادش نگاه کنیم. شکوه پادشاه، کلام او غرق در فیض است. شمشیر او از حقیقت و عدالت دفاع می کند. تخت او تا ابد پا بر جاست. توجه بعدی، شادی او از همه شادی های دیگر برتر است. آیه 7 می گوید بنابراین خدا خدای تو را با روغن شادی فراتر از رفقایت مست کرده است. کلمه که به شادی ترجمه شده است دامنه معنایی وسیع‌تری از هر آنچه که شاید خود کلمه شادی منتقل می‌کند دارد. این کلمه به معنای شادی و سرور و خرسندی است. و خدا این پادشاه را مست کرده است تا با شادی وجد و شادی فراتر از همه مست شود. در اینجا تنین از آیه 2 وجود دارد. او از همه پسران آدمی خوشقیافه تر است. در آیه 7 شادی او از همه دیگران برتر است. او جامه پوشیده است و آن جامه ها پر از عطر مر، عود و کاسیا هستند. آیه 8 او معطر است و این حس انتظار مشتاقانه برای عروسی را می دهد. اگرچه وقتی درباره مر و عود می خوانیم برای ذهن سخت است که با آماده سازی بدن مسیح برای دفع توجه نکند و شاید اشکالی نداشته باشد، زیرا همونطور که اش می گوید دقیقا گناه مرگ مسیح است که عروس او را ایمن می کند و روز عروسی او را تضمین می کند. آیه 8 و 9 از کاخهای آش سازهای زهی شما را شاد می کند. دختر پادشاهان از بانوان محترم شما هستند. در دست راست شما ملکه با طلای اوفیر ایستاده است. صرف نظر از هر اتفاقی که در زندگی ما و در شرایط زندگی ما می افتد، باید سرمان را از نگاه به شرایط خودمان بلند کنیم و به جای آن به شکوه پادشاه بنگریم. باید با اشتیاق به او بنگریم، با اعتماد به او بنگریم، با اطمینان به او بنگریم، زیرا او واقعا پادشاهی با شکوه است. کلام او غرق در لطف است. شمشیر او از حقیقت و عدالت دفاع میکند. تخت او تا ابد پابرجاست. شادی او از همه چیز برتر است. این واقعیت ها میتوانند ما را در دوران سخت یاری کنند. میتوانند ما را در روزهای سوگواری محکم نگه دارند. شکوه پادشاه. از آیه ده به بعد تمرکز با کشیده شدن ما به موارد زیر تغییر میکند. درخشش عروس آیه های 10 تا 15. شاعر در آیه 10 با او صحبت میکند و با گفتن بشنو، در نظر بگیر، گوش خود را تیز کن، روشن میکند که این پیام مهمی است که باید با آن گوش فرا داد. در اینجا درخواستی مصمم وجود دارد که او باید این پیام را درک کند و این پیامی است که تشویق یا نصیحت و برکت را با هم ترکیب میکند. اول از همه به این تشویق توجه کنید که او گذشتهش رو پشت سر میگذارد. آیه 10. ای دختر، بشنو به اندیش و گوش فراده. قوم و خانه پدرت رو فراموش کن و پادشاه مشتاق زیبایی تو خواهد بود. عروس تشویق می شود که گذشته رو پشت سر بگذارد. وفاداری اولیه خود را تغییر دهد. وفاداری اساسی خود را از پدرش به شوهرش انتقال دهد. من فکر میکنم میتوانیم تقریبا این را نقطه مقابل آنچه در پیدایش 2:24 به مردم گفته شده است ببینیم. از این رو مرد پدر و مادر خود را ترک می کند و به همسر خود می چسبد و یک تن می شوند. اینجا در مزمور 45 به عروس گفته می شود قوم خود و خانه پدرت را فراموش کن. انتقال اساسی وفاداری از یکی به دیگری از گذشته به حال وجود دارد. من فکر میکنم هر دوی این عبارات در رابطه با ازدواج انسان صادق هستند، اما به یاد داشته باشید که این عبارات فراتر از تصویرسازی و به واقعیت اساسی مسیح و عروسش کلیسا اشاره دارد. وقتی به مسیح میرسیم، گسستی از گذشته وجود دارد. وقتی به مسیح میرسیم، در واقع آنچرا که پشت سر گذاشته ایم رها میکنیم و ممکن است به معنای واقعی کلمه گسستی از خانه پدرمان رخ دهد. زیرا به خلقتی جدید تبدیل می شویم و عزیزانمان آن را درک نمی کنند. وقتی به مسیح می رسیم، باید ارزش ها و راه های دنیا را پشت سر بگذاریم و مسیح و راه ها و ارزش های او را در آغوش بگیریم. ما باید به نوعی مردم خود را فراموش کنیم. وفاداری اصلی من به اسکاتلند یا بریتانیا نیست، بلکه وفاداری اصلی من به مسیح و پادشاهی اوست. شهروندی من در بهشت است. ما که از 40 ملت مختلف خود می آییم، باید با یکدیگر اشتراکات بیشتری نسبت به مردم جهان داشته باشیم، زیرا ما در مسیح یکی هستیم، برادران و خواهران در مسیح. عروس تشویق می شود که گذشته خود را پشت سر بگذارد. ما به عنوان بخشی از عروس مسیح باید از خود بپرسیم که آیا واقعا گذشته را پشت سر گذاشته ایم؟ آیا ارزش های دنیا را پشت سر گذاشته ایم؟ آیا معیارها و روش های دنیا را پشت سر گذاشته ایم؟ وفاداری اصلی ما کجاست؟ آیا به مسیح و قوم اوست یا جای دیگر؟ این چشم انداز از شکوه پادشاه ترسیم شده است. سخنرانی او غرق در لطف، شمشیر او که از حقیقت و عدالت دفاع میکند، تاج و تخت ابدی او و شادی بی‌نظیر او، و عروس تشویق میشود که گذشته را پشت سر بگذارد و پادشاه بنگرید و پادشاه بچسبید. و پادشاه مشتاق زیبایی عروس است. همانطور که او به خانواده خدا پذیرفته میشود، همانطور که او درست در مقابل او قرار میگیرد، پادشاه مشتاق زیبایی اوست. آگوستین میپرسد این چه زیبایی است؟ اگر نه آن چیزی که خودش در او آفریده است؟ مکاشفه 19:8 اشاره میکند که چگونه در شام عروسی بره جمعیت زیادی فریاد زدن هللویا. زیرا خداوند خدای ما قادر مطلق سلطنت می کند. بیایی شادی و بشت کنیم و او را جلال دهیم، زیرا عروسی بره فرا رسیده است و عروس او خود را آماده کرده است. به او اجازه داده شده است که خود را با کتان نفیس روشن و پاک بپوشاند، زیرا کتان نفیس اعمال صالح مقدسین است. سپس وقتی به درخشش عروس نگاه میکنیم، میبینیم که او با شادی تسلیم پادشاه میشود. آیه 11، چون او پروردگار شماست در برابر او تعظیم کنید. او از عروس میخواهد که مطیع پادشاه خود باشد. شاید به یاد داشته باشید که چگونه افسوسیان از طریق صحبت در مورد ازدواج انسانی به رابطه مسیح و کلیسا عروس اشاره میکند. پولس می نویسد ای زنان، از شوهران خود اطاعت کنید همانطور که از خداوند اطاعت می کنید، زیرا شوهر سر زن است همانطور که مسیح سر کلیسا بدن خود و نجات دهنده آن است. همانطور که کلیسا از مسیح اطاعت می کند، زنان نیز باید در همه چیز از شوهران خود اطاعت کنند. ای شوهران، همسران خود را دوست بدارید همانطور که مسیح کلیسا را دوست داشت و خود را فدای آن کرد تا آن را تقدیس کند، زیرا آن را با شستن آب با کلام پاک کرده است تا کلیسا را در شکوه و جلال به خود تقدیم کند، بدون لکه یا چین و چروک یا هر چیز دیگری، تا مقدس و بی‌عیب باشد. به همین ترتیب شوهران باید همسران خود را مانند بدن خود دوست بدارند. کسی که همسر خود را دوست دارد خود را دوست دارد، زیرا هیچ کس هرگز از بدن خود متنفر نبوده است، بلکه آن را تغذیه و گرامی می دارد، همانطور که مسیح کلیسا را دوست دارد، زیرا ما اعضای بدن او هستیم. بنابراین مرد پدر و مادر خود را ترک می کند و به همسر خود می چسبد و یا می پیوندد و آن دو یک تن خواهند شد. این راز عمیق است و من می گویم که به مسیح و کلیسا اشاره دارد. ازدواج صرفا رابطه بین مسیح و کلیسا را نشان نمی دهد، بلکه واقعیت بنیادی مسیح و کلیسا است و ازدواج انسانی به عنوان بازتابی از آن واقعیت بنیادی ارائه شده است. و بنابراین کلیسا تسلیم مسیح می شود، مسیحی تسلیم مسیح می شود. از آنجا که او پروردگار شماست به او تعظیم کنید. ما به عنوان کلیسای عیسی مسیح باید زندگی تسلیم او را داشته باشیم. ما به او چشم دوخته ایم تا ما را هدایت کند. ما به او چشم دوخته ایم تا ما را تأمین کند. ما به او چشم دوخته ایم تا از ما محافظت کند. و همانطور که این کار را میکنیم برکت به سوی ما میآید. آیه 12 مردم سور ثروتمندترین مردم لطف تو را با هدایا جستجو خواهید کرد. و همچنان که ما این کار را میکنیم برکت از راه میرسد. در نهایت تسلیم شدن در برابر مسیح پادشاه همیشه برای ما خوب خواهد بود. درخشش عروس او گذشته را پشت سر می گذارد. او با شادی تسلیم پادشاه خود می شود. در نهایت توجه کنید. او با شکوه و شادی وارد می شود. آیات 13 تا 15 شاهزاده خانم در حجله خود با جامه های بافته شده از طلا بسیار با شکوه است. او با جامه های رنگارنگ به نزد پادشاه هدایت می شود، در حالی که همراهان باکره‌اش از پشت سر او می آیند. آنها با شادی به کاخ پادشاه هدایت می شوند. خود عروس زیباست، جامه هایش با طلا بافته شده، رنگ های غنی و همراهان باکرش در شکوه زیبایی عطا شده است. او به نزد پادشاه هدایت می شود تا به شادی او وارد شود، به جلال شادی او وارد شود. ما به عنوان کلیسا عروس مسیح تجربه از آن داریم. هر یک شنبه صبح هنگامی که در جلال شادی او جمع می شویم و شادی پرستش را تجربه میکنیم، طعم کوچکی از آن را میچشیم. با این حال در روز آخر هنگامی که مسیح برای عروس خود باز میگردد، آن جلال آن شادی فراتر از هر چیزی خواهد بود که میتوانیم تصور کنیم. بنابراین شاعر را غرق در ستایش داریم. احساسات او که به وجد میآید در حالی که درباره موارد زیر صحبت میکند. شکوه پادشاه، کلام او غرق در فیض است. شمشیر او از حقیقت و عدالت دفاع میکند. تخت او برای همیشه پا بر جاست. شادی او از همه شادی ها برتر است. شاعر درباره موارد زیر صحبت میکند. درخشش عروس او گذشته را پشت سر میگذارد. او با شادی تسلیم پادشاهان خود میشود. او با جلال و شادی وارد میشود. اکنون به طور خلاصه و کوتاه توجه کنید. وعده میراث آیات 16 تا 17 ثمره این پیوند چیست؟ با آیات زیر نگاهی بیندازید. به جای پدرانتان پسرانتان خواهند بود. آنها را در تمام زمین فرمانروا خواهیم ساخت. من نام تو را در همه نسل ها به یادگار خواهم گذاشت. بنابراین ملت‌ها تو را تا ابد ستایش خواهند کرد. توجه ما از گذشته به آینده معطوف می‌شود. پسران بسیاری خواهند بود که در تمام زمین فرمانروا خواهند بود. مفسران می‌گویند که این به خلقت جدید اشاره دارد، جایی که پسران نمایندگان مسیح خواهند بود و حکومت او را در تمام زمین اعمال خواهند کرد. پولس رسول در رومیان 8:19 می‌گوید: زیرا خلقت با اشتیاق فراوان برای ظهور پسران خدا منتظر است. هنگامی که پسران خدا آشکار شوند، خلقت از ناله های خود باز خواهد ایستاد. از ناله های خود و نام مسیح در تمام نسل ها و در هر ملت، قبیله و زبانی تنین انداز خواهد شد. وعده میراث نتیجه گیری. پس قرار است با همه اینها چه کنیم؟ هفته گذشته داشتیم به چرخه سوگواری در زندگی فکر میکردیم. از آزمایش ها، مشکلات، مصائب زندگی در دنیا دیدیم که مزمور نویس 3 بار پرسید: ای جان من، چرا در من چنین پریشانی؟ ما واقعیت سوگواری را در زندگی خودمان تشخیص دادیم. فکر میکنم مزمور 45 اینجاست تا در بحبوحه ناله های زندگی در این دنیا بتوانیم سرمان را بالا بگیریم و به این موارد نگاه کنیم. شکوه پادشاه ما عیسی. ما می توانیم با کلام سرشار از فیض او شفا یابیم و یاری شویم. می توانیم با شمشیر پیروز او از ما دفاع کنیم. فیض و حقیقت پیروز خواهد شد. ما می توانیم در مواجهه با مشکلات خود مطمئن باشیم، زیرا تخت او تا ابد پابرجاست. ما می توانیم حتی در بحبوحه های آزمایش های خود وارد شادی او شویم. فکر می کنم مزمور 45 اینجاست تا ما را به عنوان عروس مسیح تشویق کند که گذشته را پشت سر بگذارید و در بند یا تحت کنترل آن نباشید. با شادی تسلیم پادشاه بزرگمان عیسی مسیح شویم. در او شادی بیابیم. فکر میکنم مزمور 45 اینجاست تا وعده میراث را به ما یادآوری کند. هر اتفاقی که در زندگیتان میافتد باشد که قلبتان سرشار از مزمور دلنشین شکوه مسیح پادشاه باشد.